بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مطلب چهارم در بیانات محقق اصفهانی این است که می‌فرمایند از بیانات پیشین این گونه نتیجه می‌گیریم که موضوع له لفظ عبادتی از عبادات لفظی از عبادتی از عبادات عبارت است از عمل مؤثر در فلان اثر خاص. مثلا موضوع له لفظ صلات عبارت است از عمل ناهی عن الفحشاء. و در واقع موضوع له چون از جهات مختلفی ابهام دارد، قابل صدق بر افراد مختلف خارجی است. مثلا صلات صدق می کند بر صلوات ظهر، مغرب، صبح، آیات، قرقا و هاکذا و چون از جهت اثر بخشی معرف و معین هست و در مثل صلات موضوع له عمل مبهمی است که تأثیر گذار در نهی عن الفحشاء باشد، فقط بر افرادی صادق است که این جهت معرف و معین در آنها باشد. طوری که هر کجا این حیث معرف و معین باشد، کاشف از وجود قدر جامع است. و هر کجا نباشد، کاشف از عدم وجود قدر جامع خواهد بود. و لذا است که این نحو از تصویر قدر جامع برای هر یک از صحیحی و عمی امکان تصویر قدر جامع را فراهم می آورد، به این معنا که اگر مراد از جهت تأثیر گذاری که معرف و مبین این عمل مبهم می باشد، تأثیر گذاری بالفعل و حین وقوع العمل باشد، مثلا مراد از ناهی عن الفحشاء بودن در صلات، ناهی عن الفحشاء بودن بالفعل و هنگام صدور عمل باشد، وجود چنین جهتی در فردی از حرکات مخصوص کاشف از وجود قدر جامع صحیحی است. و اگر مراد تأثیر گذاری اقتضایی باشد، یعنی بگوییم موضوع له لفظ صلات عمل مبهمی است که اقتضای نهی عن الفحشاء را دارد، وجود این حیث و جهت در فردی از حرکات مخصوصه کاشف از وجود قدر جامع اعمی است. بله، اجزا شرایط، گاه اجزا 3 تا میشه، گاه اجزا 5 تا میشه، گاه اجزا 4 تا میشه. نه دیگه، ببینید اصل عمل یعنی لفظ صلات موضوع لش حرکات مخصوص است، درسته؟ حرکات من حیث و هی حرکات ابهام داره، لذا بر 5 جز صادق میشه، بر 4 جز صادق میشه، بر 3 جز صادق میشه، بر 2 رکعت صادق میشه. خب حالا عرض میکنه مخصوصه بودنش میگن از چه جهت؟ فقط از جهت اثر بخششه، یعنی وجه خصوصیت معینش هم اثر بخششه، ناهی عن الفحشاء باشه. اگر ناهی عن الفحشاء بود صلاتون این حرکات، اگر ناهی عن الفحشاء نبود این حرکات صلات نیست. حالا این حرکت مبهمه، میخواد در ذیل 2 رکعت باشد، 5 رکعت باشد، با قیام باشد، بدون قیام باشد، با این کیفیت باشد، با اون کیفیت باشد. بله دیگه، منظور اطلاقشه دیگه، ابهام داره دیگه، از جهات دیگر تماما ابهام دارد جدا از جهت اثر بخشی. اثر بخشش باید ناهی عن الفحشاء باشه. غایت الامر، حالا که میگید ناهی عن الفحشاء باشه، منظور از ناهی عن الفحشاء بودن چیه؟ بالفعل ناهی عن الفحشاء باشه. اگر بگیم جهت خصوصیت ناهی عن الفحشاء بالفعل است، فقط افراد صحیحه رو میگیره. اگر بگیم نه ناهی عن الفحشاء اقتضاعا باشه، خب عمل فاسد اقتضای ناهی عن الفحشا رو دارن، ولو الان ناهی عن الفحشا چی؟ نباشه. اون وقت میشه باید قرر جامعه امی. دقیق فرمودید؟ خب درسته، ببینید این در صورت صحیحه. ببینید اگر ما بگیم اون خصوصیت
اصلا اهمیت اینجا وارد نمیشه.
خب بله، نمیخوام بگیم
اهمیت نه، بلقوه اگه منظور باشه
نه نه
خب باشه.
حالا نه ببینید، نه تارتن ما میگیم آقا عمل مبهم که همون حرکات باشد موضوع له لفظ صلات هست، اما در یک صورت که ناهی عن الفحشا باشد. درسته؟ ناهی عن الفحشا بالفعل باشد، این منظوره. پس میشه چی؟ افراد فقط صحیحه، یعنی صلات بر افراد فقط صحیحه صادقه. اگر نه ناهی عن الفحشا اقتضایی مورد نظر باشه، خب بله اثر هست، اما اقتضاییه، خب شامل فاسد ها هم میشه دیگه، میشه قدر جامعه برای چی؟ اعمی. درست شد؟ حالا تتمه‌شو بگیم. بنابراین قدر جامع میان افراد صحیح عبارت است از عمل مبهم دارای اثر خاص بالفعل و قدر جامع میان افراد اعمی عبارت است از عمل مبهم دارای اثر خاص بالاقتضا یا اقتضایی. بله، که هر کدام از صحیحی و عمی بر وجود این قدر جامع باید دلیل و برهان بیاورن. خب پس دیگه نظر محقق اصفهان خوب تحلیل شد، یعنی با این تبیین و این با این بیانی که ما مطرح کردیم سعی شد تمام زوایای سخن ایشون در نهایت الدرایه مورد دقت قرار بگیره و حاصل کلام ایشون اینه که الفاظ عبادات موضوع الهی دارن، موضوع الهشون عبارت است از عملی که دو حیث دارد، حیث ابهامی و حیث تعیینی و تحصلی. حیث ابهامی اش مجموع جهات است، حیث تعیونش یک جهت است، جهت اثر بخشی. حالا این اثر بخشی ناهی عن الفحشا باشد، قربان کل تقیین باشد، یا معراج مؤمن در مثل صلات. در صوم هم همینطور، در صوم این عمل مبهم غایت هم از حیث اثر بخشی جنتون من النار باشد چیه؟ تعیون دارد. همینطور سایر الفاظ عبادات در سایر موارد. هم بلقوه فرق نمی کنه، اقتضای بلقوه اسمشو بذاریم. خب این هم که از بیان ایشون. خب چطوره؟
یکی
اصطلاح دیگه ایشون نداره، بلقوه در مقابل بلفه، اقتضا در مقابل بلفه. بله دیگه بلقوه میشه دیگه، بله فرق نمی کنه اصطلاح. خب چطوره کلام آقا؟ دیگه کلام آقای اصفهانی خوب تحلیل شده، نباید یعنی زاویه ای ابهامی در کلام ایشون باقی مونده باشه.
میگه آخر بین چه جانستیم که اهمیا اختزار میگیرند.
ببین نه هنوز که نگفتیم، ایشون بیان آقای اصفهانی، آقای اصفهانی میفرماید برای ما بتونیم برای هم اهمی هم برای اخصی تصویر قدر جامع کنیم که موضوع له لفظ باشه.
گفتشم در چیز مشترکه، اینکه مبهم است چیز،
عمل مبهمه در هر دو چیز مشترکند، یکی در ابهام من جمعی الجهات، دو در تحصل و تعیون من جهتن یعنی جهت الاثر. غایت الامر اگر اثر اقتضایی مورد نظر باشد این میشود قدر جامع برای عمی. اگر اثر اثر بالفعل باشد، این قدر جامع فقط در افراد صحیحه وجود دارد. خب مناقشه محقق خویی در باره این وجه چهارم، سید محقق خویی رحمت الله علیه علی ما فی تقریرات بحثهی محاضرات فرمایش استاد خودش محقق اصفهانی را از جهات مختلفی مورد مناقشه قرار می‌دهد. اولا می‌فرمایند سخن محقق اصفهانی در جهت محقق اصفهانی در جهت متعاکس بودن ماهیت و وجود، اگر چه کلام متینی است ولی ربطی به محل بحث ما ندارد. خب محقق اصفهانی چی فرمود آقا در بحث متعاکس بودن؟ ایجاد مصادق بیشتر، یعنی عکس هم دیگه بودن دیگه، ابهام بیشتر در ماهیت، اوسعیت ماهیت و شمول بیشتر ماهیت رو به همراه داره، ابهام بیشتر در وجود چی؟ از یقیت دایره وجود و شمول رو به همراه داره. ایشون میفرمه خب این حرف خیلی بدی نیست، خب حرف یه ظاهرن ولی که خب به درد ما نمیخوره. البته حالا تا برسیم ببینیم به درد میخوره یا به درد میخوره یا نمیخوره. اگه دقت میکردید در همون بیانات گذشته کاملا معلوم بود که به درد میخوره، خیلی بی ربط هم نیست. بله
تمام افراد سلام مثلا همونی ماهیت رو با همه یک افراد و کمیات که دارن، بعد این ماهیت زاویه
ابهام باشه، ابهامش
اصلا تعیین نشه که بگیم اگه متعین شد.
شما اگه تعیینش در همونجا بیشتر بکنید اون وقت گستره وجودی موضوع له رو کم میکنید.
حالا اشکالاتی که در جهت قدر جامعه ها مطرح میشه فقط به خاطر اینکه میگن با این قیدی که آوردید فلان مورد رو شامل
نمیشه.
مثلا مزمع اجزایی که مطرح میشد بودن در صلات قرآن مزمع اجزا شد.
بله برحال رو عرض خواهیم کرد که نه این خیلی هم بی ربط نیست، از قبلم روشن شد. خب این اولا ایشون. ثانیا میفرمایند که ما نمیپذیریم که قدر جامع میان افراد صحیحه از یک عبادت مانند صلات سلام یک ماهیت اعتباریه و مبهم باشد. زیرا ماهیات اگر اعتباری شدن ابهام در اونها معنا ندارد. زیرا که امر اعتباری تحقق تحقق و عدم تحققش به ید معتبر است. و اون امر بلا شک عند المعتبر، شخصی که اعتبار می کند، مفهومی روشن دارد. و الا نمی تواند آن را اعتبار کند. مثلا صلات که یکی از عبادات هست، عند الشارع که مخترع حقیقت آن می باشد، و علا فرضی که اعتباری باشد شارع معتبر آن هست، یقینا یک حقیقت معلوم و روشنی در نزد شارع و مخترع دارد. و اون حقیقت روشن و معلوم عبارت است از اجزاء رئیسه و اجزاء اصلی این عبادت، و اجزاء اصلی این عبادت که ترکیبی از مقوله کیف و وضع و مانند اون هست. لذا می توانیم بگوییم یک شی در اصل ذات خودش همواره یک حقیقت متعین و معلومی است و ممکن نیست در اصل ذات ابهامی راه یابد. اگر ابهامی هم باشد مربوط به ذات این شیء نیست، بلکه مربوط به عوارض خارجی اون شیء و به حسب مقام وجود اون شیء است. اون شیء است. بنابراین عملی که جز از حیث اثر بخشی کاملا مبهم هست، نمیتواند ماهیت صلات را تشکیل داده و قدر جامع ذاتی آن بوده و منطبق بر افراد خارجی آن باشد، به دلیل اینکه
صلات ترکیبی است از مقولات متباینه و این مقولات متباینه اجناس عالیه هستند که نمی توانند در تحت یک قدر جامع ذاتی و مقولی دیگری درآیند. لذا اگر این عمل مبهم من جمیع الجهات و متعین من جهت الاثر متعین من جهت الاثر فرزن قدر جامع باشد، قدر جامع ذاتی نمیتواند باشد. بلکه باید قدر جامع عنوانی باشد. یعنی بگوییم لفظ صلات برای عنوان عمل مبهم من جمیع الجهات، عنوان عمل مبهم من جمیع الجهات و متعین من جهتن وضع شده است، من جهتن وضع شده است و این واضح و روشن است که لفظ صلات برای چنین عنوانی وضع نشده. و الا آن دو مترادف خواهند بود و عدم ترادف اونها قطعی است. ببینید در حقیقت آیه خوبی می‌فرماید که به هر حال این قدر جامعه شما اعتباری است یا غیر اعتباری است. اگر ماهیت اعتباریه‌ای میباشد نمیتواند مهم باشه، چون ماهیت اعتباریه تمام حقیقتش به اعتبار معتبر است و معتبر نمیتواند امر مبهم را اعتبار بکند اصلا. لذا اندل معتبر لااقل دیگه مشخص و معینه مفهومش. الا داره دیگه، الا من جمعه منظور الاست دیگه، این دیگه الا رو داریم همیشه، الا من جهت الاثر منظور اینه. بعد خب ببینید ایشون میفرماید که پس نمیتواند یک امر مبهم باشه، چون اگر اعتباری شد ابهام درش معنا نداره. فرض میگیریم مبهم نبود، چی میشه؟ میشه این عمل که اجزاء رئیسی دارد که این اثر را دارد. باز نقل سوال میکنیم به همین مطلب که منظورتون از عملی که دارای اثر خاصه هست آیا حقیقت عمل است؟ یعنی در حقیقت این حرکات مخصوصه و صلات یه حقیقتی دارد که اون حقیقت قدر جامع تمام مقولاتی است که در داخل این صلات قرار گرفته اند، معنای این سخن این است که ما برای مقوله کیف، مقوله عین، مقوله وز که در تمه در ترکیب صلات هستن یک قدر جامعی تصویر کنیم، یعنی جنس اعلای تصویر کنیم. جنس اعلا تصویر کردم غلطه، بشه خودم خودم اینا اجناس عالی هن، اینا در تحت هیچ جنسی قرار نمیگیرن، خلف پیش میان، یعنی جنس عالی بودنش معنیش اینه که در تحت هیچ جنسی قرار نگیرن. پس اگر فرضاً ما بگیم قدر جامعه همون عمل با اجزاء رئیس یا عمل مبهم من جمیع الجهات الا من جهت تأثیر است، قطعا این قدر جامعه ذاتی نمیتواند باشد. چیه پس؟ ممکنه قدر جامعه عنوانی مورد نظرتون باشه. بگیم چی؟ بگیم لفظ صلات وضع شده برای العمل المبهم من جمیع الجهات الا من جهت التأثیر، یعنی همین عنوان، یعنی وضع شده باشد برای حاکی، اونی که حاکی از یک محکی و انهی میباشد. ایشون میفهمند اینم غلطه، به خاطر اینکه صلات برای العمل المبهم من جمیع الجهات الا من جهت تأثیر وضع نشده، و الا اگر چنین بود میبایست ما به جای کلمه صلات بتوانیم العمل المبهم من جمیع الجهات الا من جهت تأثیر رو چکار کنیم؟ جایگزین کنیم، یعنی مرادف بشن دیگه. و حالا اینکه اینها ترادف قطعا ندارن و اینها رو نمیشه به جای همدیگر استعمال بکنیم. چی؟
من اصلا گفتم که جامعه معمولی رو بررسی کردم، به نظر کسایی که جامعه معمولی ذاتی دارم اشکالاشم گفتم و جواب دادم، بعد جامعه اعتباری و عمومی رو بررسی کردم جواب دادم، بعد اومدم گفتم پس نه جامعه معمولی میتونه باشه که امر معین و مشخصی باشه، نه جامعه عنوانی میتونه باشه، بلکه ما فقط میگیم قدر جامعه یک ماهیت مبهم است که اصلا ما نمیدونیم چیه.
ولی از جهت تأثیر مشخصه.
نه اینکه بیم اشکال رو به این صورت مطرح کنیم که مراد شما یا اعتباریه یا ذاتیه یا عنوانیه. اگر اعتباری باشد ابهام ندارد، اگر معمولی باشد چون اجناس عالی هستن در تحریف عالی دیگه قرار نمیده، اگر عنوانی هم باشد که اشکالات از بیانات گذاشته روشن شد.
درست.
این دو مورد آخر این ربطی بیشون از ایشون تو بیانات خودشون دو مورد رو رد کرد.
خب ما در تتمه کلامش اینو مطرح کنه.
ببین
حالا میان بررسی میکنیم کلام آقای خویی رو. ببینید چرا بی رب نیست. ببینید بله. خب میگه حالا که ببینید ما اعتباری
بیان آقای خویی در حرفای خودش، آقای خویی میگه حالا که آقای خویی هم داره به صورت مندمش هر سه قول رو یک جا بررسی میکنه،
خب نه میاد میگه که ببینید یا اعتباریه یا مقولی. حالا درست، حالا بخواد تکمیل کنه کلامش میگه اعتباری که نمیتونه باشه، چون اگه اعتباری باشه باید ابهام نداشته باشه.
خب
بعد میاد میگه خب حالا که اعتباری نشد ما میرسیم به جامعه مقولی. جامعه مقولی که بشه باز این اشکال رو داره، جامعه غیر مقولی عنوانی که باشه این اشکال رو داره. بله حالا به یک معنای او آخر کلامش خیلی چیز نداره، یعنی نمیتونیم بگیم نقد کلام آقای اسمانی، همون اول نقده، بعد در تتمه میخواد کلام خودش رو تکمیل کنه، یعنی در واقع اون سه جهت دیگر رو همچنین مورد نقد به نحوی قرار بده که قبلا هم اشاره بهش شده، یعنی بله همون قسمت اوله، همون قسمت اوله.
قسمت اول هم ایشون اشکال میکنن که ماهیت قابل قبولیه.
بله
اشکال همون قسمت اولش.
خب حالا برسیم به بیان تحلیل. بله تحلیل میکنه. بله
اینکه ایشون میگه ماهیت اعتباری نمیتونه ابهام داشته باشه، هر اندل معتبر نمیتونه ابهام داشته باشه، چون معتبر بعد اول لحاظ کنه تا بتونه.
درست.
اما ایشون میگه نه اندل معتبر ابهام داره که نزد ما مکلفین ابهام داره، ما نمیدونیم.
نه بحث در همینه، موضوع اله چیه؟
نه
نه نه نه خیر، ببینید آقای اسوانی میفرماید که به هر حال این واضح وضع کرده این لفظ رو یا نه؟ نه 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 ما نمیدونیم، غیر از اینه که موضوع اله، یک مرتبه ما میگیم موضوع اله رو نمیدانیم، یه مرتبه نه میگیم موضوع اله امر ما به همین قرار داده شده، اگر اونطور باشه که دیگه کار خراب بشه. همینه بله که خود آقای واضح برای این امر مبهم وضعش کرده و الا بحثم خاطر این باشه دیگه مشکل خیلی زیاد خواهد شد.
نه استاد چون انتظارم هم اینه
نه ایشون آقا خودش برگشت باید میخواه شما تصدیق بکنه
برگشت باید برگشت این که خدا خب شارع میدونه چی رو داره اعتبار میکنه
درسته این؟
ما مکلفیم که در مقام استعمال در این مطالعه که شارع گذاشته چیه این ابهام از جهت ماست سخن مرحوم
آقای اصفهانی رو میخوای بفرمایید یعنی این میگه
مرحوم
اصفهانی منظورش همینه مرحوم آقای اصفهانی میخواد بگه یعنی منظور اینه که لفظ را یعنی میخواد بگید یعنی موضوع میشون میخواد بفرمایید موضوع له لفظ صلات عمل مبهم عند المکلفینه که اصلا غلطه خدا به مکلفین اصلا ربط نداره بحث وضعه بحث موضوع له بعض مسماس اینها مربوط به همه به مربوط به واضعه ما میخوام بگیم آقای واضع چه چیزی رو این لفظ برای چه چیزی وضع کرده
نهاد درایی انتهای بحث میگه برای تو پوشیده نمونه که فرق وجود داره بین تردید با ابهام
بله
این هم اشکالی ما کردیم مگر بگیم تردیده بله یعنی ما مرددی موضوع در چیه
بله
ایشون ادعاش اینه نه ما مردد نیستیم موضوع در رو میدونیم اما
موضوع ابهامه یعنی موضوع له موضوع له ما همیست مثل در واقع همون قضیه اجمال و ابهامی که خود شارع مقدس میخواد اصلا اجمال داشته باشد ابهام داشته باشد خب این ثانیاً
اگر ابهام به لحاظ حال واضح بگیریم مثلا دست مبهمی نخواهیم
نه نه حالا حرف در همینه ببینید آقای اصفهانی میفرماید آقای واضح میاد لفظ را برای عمل مبهم من این جهات و معین من هذه الجهت تعیین میکنه و بعض میکنه درسته؟ آقای خویی میفرماید آقا مبهم یعنی چی؟ او میخواد اعتبار کنه اگر اعتباره باید معتبرش چی؟ روشن باشه اندهو اگر روشن بود پس ابهامی نداره حالا ما نمیدانیم موضوع جدایی است اما اینکه بگیم اون مبهم را موضوع له قرار داده این درست نیست حالا عرض خواهیم کرد
اشاره اگر موضوع له را خودم ابهام قرار داده یعنی عمل مبهم قرار داده باشه خب باید برای ما بیان کنیم
چی؟
دیگه لازم نیست دنبال روشن شده
غیر مبهم را باید بیان کنم مبهم را که چرا باید بیان کنم خب علایانی ببینید ما در مقام تصویر قدر جامعه ما ببینید
اون اشکال
از طرفی
ببینید وارد نشه میخواد ببینیم که یعنی معترض چون اعتبارش همش دست خودش میدونه چیکار داره میکنه خود شارع چیزی که اعتبار کرده این بوده که
ببینید
مفهم یا اعتبار کرده خودش هم میدونه چیه اگه اینجوری باشه که خب ما لازم نیست
ببینید از طرف ما میدونیم که قطعا شارع مقدس این لفظ رو برای یه قدر جامعه وضع کرده یعنی شک نداریم دیگه فرض ما رو یه جهته که حتما برای یه قدر جامعه وضعش کرده اما اینکه اون قدر جامعه چی میتونه باشه این محل اختلافه آقای اصفهانی میفرماید آقا قدر جامعه ای که شارع لفظ رو برای او وضع کرده امارت است از عملی که مبهم من جمیع الجهات الا من هذا الجهت باشد خب عمل من جمیع الجهات الا من هذا الجهت صرف میکنه بر صلات ظهر بر صلات مغرب بر صلات صبح بر صلات فلان فلان و فلان دیگه فرمودید
بحث
خب
که
مرحوم
خویی یه چیز میگه
خب حالا فعلا کلام آقای خویی رو بگیریم تمام بشه
کلام آقای خویی اصلا نسبت به کلام آقای اصفهانی وارد
خب حالا وارد نیست بحث میکنیم چرا وارد نیست باید این رو استدلالی حرف زد دقیق برمونید این که میگید وارد نیست باید انشاءالله چکار کنیم کلام آقای خویی رو نقدش کنیم حالا تأمل بکنید بله اللهم صل على محمد آقا شما از اون بسکویت ها آقای آلستانی آقای چیز خب دیگه کی مونده خب بیا این ما اینجا داریم یکی دو تا بیا چون اینو تو جیب منم تو میمونه من خودم الان میگیرم میخورم بگه بعد ازت میگیرم من ازت بعدن میگیرم بله از آقای مهرابی نمیگذاریم برای من باید بیام منزلت به من از امینو بدی بله خب فردام که انشالله دیگه عید قدیره بود فردا تعطیله بله هفته آینده انشالله هفته آینده تعطیلی نداریم بود میده خدا دیگه بعد باز یک دو سه هفته یه دو هفته چقدر میشه دو هفته میشه
دو هفته میشه
نه اون طرفش دیگه که عاشورا چه روزی می
شنبه
عاشورا شنبه عاشورا خب شنبه جمعه نه شنبه هم شهادت باز قاعدتا خب یک شنبه ان شاء الله امید خدا برش نمیرسیم؟ یا دوشنبه دیگه حالا میگیم توافق میکنه. آره انشالله، چون ولی خب بعدش دیگه با امید خدا چی؟ مثل این که نه انشالله با امید خدا تا حالا ببینیم زنده هستیم یا نه. بله امروز ما جریانی رو از آقای عاشق عباس گفتیم. آقای عاشق عباس رو دو تا جریان نقل میکنن، خیلی جالبه راجع به همین قضیه چشم دردش. یک جریانش مربوط به اینه که آقای میلانی نقل میفرماین، میفرماید که آقای عاشق عباس قمی آمده بودن به نجف، بعد به ایشون اطلاع میدن که آقای عاشق عباس آمده و تو کاروانسرا اتاق گرفته. بلافاصله خادمشون رو میفرستن که آقای عاشق عباس رو بیارن منزلشون. میگه آقایشون آمد، خب منزل ما در بیرونی مهمان ما بود چند مدتی. در یکی از این نیمه های شب که خب من برای نماز اینها بیدار شده بودم، دیدم صدای یک نعره و ناله بسیار سوزناکی داره میاد. من گفتم خدایا در این نیمه شب کدوم بنده خداست که خبر فوت جوانشو بهش دادن که این طوری داره نعره میکشه و گریه میکنه. یه خورده که آمدم تو حیات دیدم نه صدا از همین بیرونی میاد. آمدم نگاه کردم آقای عاشق عباس قمی در سجده است و خدا خدا میکنه، گریه میکنه، حالش نیست که داره بلند فریاد میزنه و خدا رو میکنه. بعد میگفت یک روز، میگه که یک روز من خدمت آقای عاشق عباس که رفتم، کتاب ها رو دور خودش اینا چیته بود، بعد هی دست میزد به چشمش، چشمش خیلی درد میکرد. آقای میلانی میگه آقا ما گفتیم برن یک قرصی، آمده بود اون زمان هنوز مسکن تازه آمده بود، یک قرصی با یک خورده آب آوردیم و گفتیم که این قرص آقای عاشق عباس بخور برای که درد کمتر بشه. لیوان آب رو گرفت، خطاب آقای میلانی فرمودن که این انگشت ها چیز جز احادیث اهل بیت ننوشته، امروز باید امتحان خودشو پس بده ببینه به اندازه همین قرص ساخته اجنبی هست یا نیست. قرص رو نخورد، دستشو توی این آب انگشتشو حل کرد، بعد خورد تا مدت ها، البته این درد چشم دیگه از بین رفت تا مدت ها. باز دوباره ظاهرن باز این درد چشم سراغش میاد که این آقازادش اینو دیگه نقل میکنه. دو سال قبل از فوت ایشون میگه که من دیدم عجیب چشم درد زیادی داره عبابی ما و اینها، طوری که دیگه کتاب رو گذاشت کنار و نشست. من رفتم درس، از درس که آمدم دیدم باز دوباره مشغول مطالعه شده و هیچ دردی هم حس نمیکنه. بهش گفتم که پدر جان چطور شد آخه شما درد چشمت خیلی زیاد بود نمیتونستی مطالعه کنی، اینها چیکار کردی که درد چشمت خوابید؟ شون فرمود که دیگه درد که خیلی زیاد شد همین کتاب الکافی رو باز کردم و به چشمام مالیدم، درد به کلی از بین رفت و دیگه تا آخر عمرشون که 2 سال بعد بود هیچ درد چشم مرحوم آقای عاشق عباس قمی حس نکردم. یک آدم های این چنینی بودن، لذا این که ما میبینیم مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی در بین تمام کتب ادعیه این در کنار قرآن قرار میگیره. شما خانه ای که قرآن هست مفاتیح هم هست. این خیلی عظمت این هر چی ماهای فکر کنیم میبینیم این عظمت خیلی بزرگه. این فقط اخلاص این مرده، اخلاص مرده که میاد میگه که ظاهرن سعی میکرده بود اخیرن منبر کم بره. از اون زمانی که گویا در همه فیضیه اگه منبر رفته پدر آقای شیخ عباس بوده، پدر شیخ عباس بوده، بعد تا مدت ها میگن در قم دیگه منبر نمیرفت. ازش سوال کردن چرا؟ گفت ترمی ترسم از این که باز پدرم بیاد پای منبرم و خدای نکرده با خودش اینطور فکر کنه که ببین بچه من به چه مقام مثلا رسیده، یک بالای منبر بشینه حرف بزنه، من بشینم حرفاشو گوش کنم و این برای من خیلی سخته که پدرم چنین حسی بهش دست بده که من برتر از او هستم، او حس کنه نه من حس کنم. گاه ما طلبه ها چهار تا کلمه که یاد میگیریم همه چیز رو فراموش میکنیم. آقا انتظار داره پدر مثلا تواضع کنه، اینا هستا طور نیست که نباشه. اینا رو ما گاه حتی دیدیم که خیال میکنه مثلا به چه مقامی رسیده. و انسان به هر مقامی از مقامات علمی و عملی که برسه، پدر اشرف بر اوست، اعلای بر اوست، احترام او بر این واجب هست. انشاءالله خدا کمک کنه به هممون که بتونیم درس ها و بحث هامون رو طوری بخوانیم که عملیاتی در زندگیمون بشه و ذخیره آخرتمون تمام این لحظات و حضور در بحث ها و درس هامون انشاءالله که ذخیره آخرتمون بشه و در قیامت دست ما رو امیر المؤمنین علی علیه السلام به برکت روز قدیر بگیرن انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.